بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مسائلی که آقای آخوند در مقدمه کفایه مطرح کرده، بحث علائم حقیقت و مجاز. چهار تا علامت رو آقای آخوند بحث کرده: یکی تبادر، یکی صحت حمل، سوم عدم صحت سلب، و چهارم هم اطراد. این چهار تا به عنوان علائم حقیقت، مقابلش هم میشه علامت های مجاز. تصریح اهل لغت و آخون نگفته ها. نه نگفته. اما اولی تبادر، آقای آخون اینجوری می فرماید: این روشنه که لفظ تا قبل از بعض دلالت بر معنا نداشته، این که روشنه، و معلومه که لفظ وقتی دلالت بر معنا می کند که وضع وجود داشته باشه. به عبارت دیگر، دلالت لفظ بر معنا یک دلالت ذاتی نیست، بلکه یک دلالت تعبدیه. خب این دلالت لفظ بر معنا که ذاتی نیست و قرار دادی است، اگر اینجوری بود که هر کس این لفظ را میشنود فوراً یه معنایی به ذهنش میاد، معلوم میشه که این لفظ بر همین معنا وضع شده. البته دلالت لفظی را هم میگوییم که بدون قرینه باشه، یا به عبارت دیگر فهمیدن معنا مستند به حق لفظ باشه. یعنی این لفظ بدون قرینه اگه دلالت بکنه بر این معنا و این معنا متبادر بشه، اینو میگوین علامت حقیقت. بعد در اینجا دو سه تا اشکال و جواب آقای آخوند مطرح کرده. اولین اشکال، اشکالیه که مال ابو سعید ابوالخیر، همون عارف معروف. ابو سعید ابوالخیر این اشکال رو تو بحث منطق تو شکل اول مطرح کرده. ابو سعید ابوالخیر میگه که شرط شکل اول اینه که کبرا کلی باشه. کلی بودن کبرا شرطه. اگر که کسی میداند که کبرا کلی است، پس نتیجه را میدونه، دیگه نیازی به شکل اول نداره. اگرم کسی نمیداند که کبرا کلی است، پس شکل اول اصلا باطله و دیگه نتیجه به دست نمیاد. این اشکال ابو سعید ابوالخیر. در ما نحن فی هم اینجوری میگیم، میگیم تبادر علامت حقیقت نیست، به خاطر اینکه اگر کسی معنای کلمه رو نمیدونه، خب هیچ معنایی برش تبادر نمی کند که بخوایم بگیم تبادر علامت حقیقت یا مجازه. اون کسی هیچ برش تبادر نمی کنه. اگرم کسی معنا برش تبادر می کند، یعنی معنا رو می دونه، کسی هم که معنا رو میدونه که دیگه میدونه که حقیقت چیه، مجاز چیه، دیگه علامت دیگه نمیخواد. پس اگر معنا را می داند نیاز به علامت تبادر نداره، اگه معنا را نمی دونه هیچ چیزی تبادر نمی کنه. ابو علی سینا دوتا جواب داده به اشکال ابو سعید ابوالخیر، همون دوتا جواب ابو علی سینا رو آقای آخوند تو کفایه آورده. جواب اول اینه که فرق بگذارید بین مستعلم و عالم به وضع. مثلا من اینجوری میگم، میگم من معنای این کلمه رو نمیدانم و نمیدونم چی حقیقته چی مجازه. من باید ببینم که این کلمه رو وقتی به کار میبرن پیش این آقا چی تبادر میکند، هرچه پیش ایشون تبادر کرد اون برای من نشانه حقیقته. مستعلم منم، اونی که پیشش تبادر میکند یا نمیکندم شخص دیگریه، عالم وضع. یعنی من که نمیدونم باید ببینم اونایی که میدونن چی پیششون تبادر میکنه، هر چی پیش اونا تبادر کرد برای من وقت میشه نشانه حقیقت یا مجاز. این یک جواب. جواب دومم اینه که فرق بگذاریم بین علم اجمالی و علم تفصیلی. مثلا فرض کنید معنای این کلمه رو من میدانم، یعنی میدونم این کلمه معنیش اینه، اما نمیدونم این معنا معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. پس خود من ببینم پیش خودم ابتداءً چی تبادر میکنه، هرچی که تبادر کرد اون معنا میشود معنای حقیقی، غیر اون میشه مجازی. پس تبادر نزد من علامت حقیقت است برای من. قبل از تبادر معنا را میدانستم اجمالاً، بعد از تبادر معنای حقیقی رو میدانم تفصیلا. اینو جوابی که ابن سینا داده به ابو سعید، آقای آخوندم هر دوتا رو توی کفایه آورده و پذیرفته. نکته دوم یا اشکال دومی که مطرح شده اینه که اگر ما میدانیم یک معنایی از یک لفظ تبادر می کند، اینو می دونیم، اما از کجا بدونیم که این لفظ در زمان ائمه علیهم السلام چه معنایی ازش تبادر می کرده؟ چون اونی که بر ما مهمه اینه که تبادر اون زمان و معنای حقیقی اون زمان چی بوده، این برامون ملاک. و یا این که اگر کسی بگوید من میدونم چه معنایی تبادر میکند، اینو میدونم، اما نمیدونم این معنا مستند است به حق لفظ یا مستند به قرینه ی حالی ما مقالی است. یعنی میدونم این کلمه معنیش اینه، اما با قرینه این معنا رو فهمونده که بشه مجاز، یا بدون قرینه این را فهمونده که بشه حقیقت. و اما جواب این دو اشکال، جواب اشکال اول اینه که اولا استصحاب قهقرایی میگوید هر معنایی که امروز به ذهن اومد، اگه شک داریم قبلا همین معنا رو داشته یا نه، استصحاب ایورکی میکنیم، استصحاب قهقرایی میکنیم، میگیم که امروز یقین دارم معنای مثلا کلمه حمام، آیا واقعا به همین معنای حمامه که ما میفهمیم تو روایات، یا حمام تو روایات یعنی توالت؟ میگیم امروز از این کلمه من این معنا رو میفهمم، شک دارم اون زمان کدام معنا فهمیده میشد، استصابه از این طرف میکنیم. ولی این استصابه قهقرایی و خب خیلی ها قبول ندارند و میگن حجت نیست. ولی چه کسی استصابه قهقرایی رو بپذیره یا نپذیره؟ همه بلا استثناء میگویند اصل عدم نقل حجته، حتی اگر هیچ استصحابی هم درست نباشه، ولی این درسته. اصل عدم نقل، اصل اینه که این کلمه معناش تغییر نکرده. حتی بعضیا گفتن اصل عدم نقل جزء اماراته، نه جزء اصول عملیه. اصل عدم نقل حکم میکند به این که این معنایی که ما امروز میفهمیم در قدیم هم همین معنا رو میفهمیدند. نه آره آره دی بینید، شاید مثلا مصداق تغییر کرده باشه دا مصداقا، اما مفهوم کلمه نه همونه، گرچه تو مصداقش تفاوت باشد. یه زمانی مثلا فرض کنید که حکیم به معنی پزشک بوده، حالا حکیم به معنی فیلسوفه، یعنی تغییر کرده، اما میگیم که مفهوم حکیم یعنی اونی که دارای حکمت است، این معنا تغییر نکرده. اشکال دومم جوابش اینه که اگر که معنای کلمه رو میدانیم ولی نمیدونیم که این معنا مستند به قرینه است یا بدون قرینه این معنا به ذهن میاد، اونجا هم که اصل عدم قرینه جاریه. اصل عدم قرینه هم جزء اصول لفظی است. این تا اینجا راجع به تبادر. دوم و سوم، صحت حمل و عدم صحت سلب. اینها هم به عنوان دو تا از علامت‌های حقیقت و مجاز. هر چی که صحت حمل داره می‌شود حقیقت، اون که صحت حمل نداره میشه مجاز، اون که صحت سلب نداره حقیقت، اون که صحت سلب داره میشه مجاز. مثلا پهلوان را، آدم قهرمان را میشود بگی هازا لیس به اسد، اگه میشه بگی لیس به اسد، معلوم میشه این معنا معنای مجازیه. اما خود شیر تو جنگل را هم میشه بگوید هازا لیس به اسد، یا اینکه نه اون اسده، این میشه معنای حقیقی. آقای آخوند در توضیح این علامت دوم و سوم اینجوری فرموده، بفرماید که ما دو تا حمل داریم، حمل اولیه ذاتی و حمل شایع سنایی. حمل اولیه ذاتی ملاک حمل اتحاد مفهومی است و حمل شایع سنایی ملاکش اتحاد در وجود خارجی است. اون مربوط به مفهومه، این مربوط به وجود خارجیه. زیدون انسانون، یا اینکه مثلا فرض کنید که بگویید الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و حیوانون متحرکون بالاراده، اینجوری اگر بگویید اینا میشود حمل اولیه ذاتی. اگر گفته زیدون قائمون میشه حمل شایع سنایی. به عبارت دیگر در هر حملی باید بین موضوع و محمول یه نوع اتحاد باشه و یه نوع اختلاف، هر دوتاش باید باشه. موز و محمول باید با هم اتحاد داشته باشند تا قابل حمل باشند. دو تا چیزی که هیچ اتحادی ندارند قابل حمل نیستند. مثلا نمیشه بگوییم الانسان و حجرون، که این که نمیشه بگیم. پس باید یه نوع اتحاد باشه، یه نوع اختلاف هم باید باشه. چون اگر که هیچ اختلافی بین موضوع و محمول نباشه، حمل غلطه. مثل اینکه مثلا من بگویم زیدون زیدون، زیدون زیدون غلطه، چون اختلاف بین موضوع و محمول نداریم. زیدون حجرون هم غلطه، به خاطر اینکه اتحاد نداریم. باید هم اتحادی و هم اختلافی بین موضوع محمول باشد. در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند. وقتی میگیم ضربه یعنی زد، الان بین موضوع و محمول اتحاد مفهومیه. مفهوم ضربه با مفهوم زد یکیه. اما تفاوتشونم به اجمال و تفصیل. مثلا موضوع همونه، انسان همون حیوان و ناطقه، اما مجمل حیوان و ناطقه همون انسانه اما مفصل. این راجع به حمل اولیه ذاتی. تو حمل شایع سنائی ملاک اینه که اتحاد در وجود خارجی. اما اتحاد در وجود خارجی باید اینطوری باشه دان که مثلا وجود حقیقتا مال مثلا مال موضوع بالعرض به محمول نسبت میدهیم. وقتی میگیم زیدون قائمون، وجود مال زید حقیقتن، به قیام هم نسبت میدیم، میگیم قیامم به برکت زید وجود داره. یا اینکه گاهی وجود مال چیز دیگریه، عرضن هم به موضوع نسبت داده میشه هم به محمول. مثلا میگویم از زاهکو قائمون، زاهک خودش یک عرضه، قائم هم یک عرضه، وجودم حقیقتا مال زیده. من به این زاهک و به اون قائم نسبت میدهم بالعرض و المجاز. اینا تو حمل شایع سنائی. بعد حالا آقای آخوند اینجا یه دوست مثالی میزنه که حالا تو مثالهاش اشکال و انقلت هست، ولی این اصل مطلب تا اینجا این حرفا عیبی نداره، درسته؟ ولی ارسیم از اینجا به بعد مثالی که میزنه و میخواد اینا رو تطبیق بده بر ما نحنوفی، ایناش وقت مشکل داره که انشالله فردا عرض میکنه.